بینه گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب
رادیو کتاب
رادیو کتاب
به نام خدا. سلام، سلام میکنم به شما که برای بعد از ظهرتون رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. به برنامه خودتون، برنامه در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خیلی خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. اگر اهل کتاب خوندن هستیم به شما تبریک میگیم، چون این برنامه کمک میکنه با کتاب‌های بیشتری آشنا بشید و اگر اهل خوندن نیستید اما دوست دارید درباره تاریخ و فرهنگ ایرانی بیشتر بدونید، به شما هم تبریک میگیم. به رادیو کتاب خوش اومدید. خوش اومدید. مثل هفته های گذشته منتظر شما دوستداران و علاقمندان به فرهنگ ایران هستیم تا در برنامه ما مشارکت کنید و تجربه و اطلاعات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما و مخاطبان برنامه به اشتراک بگذارید. اما موضوع برنامه امروز قراره از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر بریم، قدم در کشورهایی بگذاریم که روزی در سایه فرهنگی ایران بودند و آثار متعددی از هنرمندان، معماران و فرهنگ دوستان ایرانی در این کشورها رقم خورده. این آثار متنوع هستند: بناها، کتاب‌آرایی، صنایع دستی و برخی از مراسم آیینی در برخی کشورها وجود دارند که حاصل تأثیر فرهنگ ایرانیه. به این ترتیب میرسیم به پرسش برنامه. به ما بگید چه کشورهایی رو میشناسید که با ایران اشتراکات فرهنگی دارن؟ اگر آثار تاریخی در این کشورها میشناسید که حاصل دانش، فن و خلاقیت هنرمندان و صنعتکاران ایرانی یا متأثر از فرهنگ ایرانه، به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. اما در برنامه امروز برای شما چه بخشایی رو آماده کردیم؟ مثل همیشه خانم فاطمه علی اصغر کارشناس خبری برنامه برای ما از خبرهای هفته میگه و در ارتباط خواهیم بود با آقای دکتر سید عبدالمجید شریف‌زاده، عضو فرهنگستان هنر و رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی و صحبت میکنیم درباره کتاب ایشون نگاره های عیار که اخیراً از روی انتشارات آریا رمنا چاپ و منتشر شده. گفتگوی دیگر ما با دکتر بهروز عمرانی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و قرار درباره چگونگی حمایت این پژوهشگاه از رساله های دوره دکترا در حوزه میراث فرهنگی صحبت کنیم و در بخش معرفی کتاب همکارمون محمد آسیابانی کتاب کشکول هنرها و صنایع دستی سیستان نوشته ایرج شهرامی پور رو به ما معرفی خواهد کرد. اما در بخش نشست هفته برای شما قسمتی از نشست کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان را آماده کردیم که هفته گذشته در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد. در این نشست دکتر مرتضی رضوان‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، درباره تحقیقات چند ساله خودشون از کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان صحبت کردند. همچنین دکتر ناصر ایرانی، رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، به معرفی فعالیت‌های برخی از پژوهشگران درباره کتیبه‌های ایرانی در دیگر کشورها پرداختند. ما برای شما بخش‌های کوتاهی از صحبت‌های این دو بزرگوار رو پخش می‌کنیم. در خدمت کارشناس موجی برنامه هستیم، سرکار خانم مینوگله. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری عزیز و شما مخاطبان رادیو فرهنگ. امیدوارم که امروز روز خیلی گرمی بوده تا به اینجا خوب گذرونده باشید.
متشکرم. خب برسیم به موضوع برنامه. اول بپردازیم به این قسمت که امروز نشست هفته برنامه درباره کتیبه‌های فارسی در آذربایجان، کشوری که روزگاری در جغرافیای ایران بوده و البته مشترکات فرهنگی با کشور ما داشته و داره هنوزم، اما کشورهای دیگری هم هستن خانم میگله که مشترکاتی با فرهنگ ما دارن یا در برخی دوره‌های تاریخی از هنرمندان و صنعتگران ایرانی دعوت میکردن که از دانش و خلاقیت و هنرشون بهره ببرن. حالا میخوایم بدونیم که تأثیر فرهنگ ایرانی در دیگر کشورها که در قرنها پیش اتفاق افتاده تا کجا گسترده شده؟
بله، همونطور که فرمودید، بله، برخی از هنرمندان و صنعتکاران ایرانی در خارج از ایران رفتن و عامل انتقال هنر ایرانی و فرهنگ ایرانی بودن به در کشور میزبان. اما اگه بخوایم این کشورها رو نام ببریم یا که دسته‌بندی کنیم، یک گروه کشورهای همسایه هستند که یک روزگاری در جغرافیای فرهنگی در جغرافیای ایران بودن و بعد از ایران جدا شدن.
بله.
که بیشتر کشورهای استقلال یافته که الان ازشون یاد می‌کنیم در اتحاد جماهیر شوروی سابق جزء اون گروه هستن که هنوز زبان مشترک فارسی دارن با ایران، کشور همسایه افغانستان، کشور عراق، ترکیه، همه اینها روزگاری یک بخشهایی تأثیر گرفتن از ایران یا اصلا جزء جغرافیای ایران بودن.
بله.
یه دسته گروه کشورهای دیگه هستن که در واقع دوردست هستن و همین انتقال هنرمندان یا مهاجرت هنرمندان و صنعتکاران ایرانی به اون کشورها باعث شده که اون کشورها فرهنگ ایرانی داشته باشن، که هند اون از دسته این کشور هست.
تاج محل هم یک ایرانی ساخته دیگه،
معمارش بوده، رهبر معمارها بوده. بله. و البته بیشتر هنرمندان خوشنویسی که کتیبه اونجا رو کار کردن اونا ایرانی بودن. یک اختلاف نظرهایی بله. وجود دارد که چند تا معمار بودن در واقع معمارانی که رهبر گروه سازنده
درسته.
اما مسئله ایناست که اینجاست که ما هیچ اطلاعی، یعنی هیچ فهرست یا آماری از آثاری که در خارج از ایران هست، در خارج از جغرافیا ایران هست و متأثر از فرهنگ ایرانی بوده یا اصلا ساخته دست هنرمند و صنعتکار ایرانی بوده نداریم. نه که نمیشناسیم، خیلی از سفرهای ایرانی تو کشورهای دیگه زندگی کردن، کار میکردن، اونا برخیشون عامل شناسایی در واقع تأثیر فرهنگ ایرانی یا برخی از بنا بودن، یا پژوهشگرانی که توی کتاب یا از طریق تحقیقات میدانی در کتابخونه میتونستن پیدا کنن آثار ایرانی رو، و یا سیاحتگران و گردشگرانی که به خارج از ایران سفر میکردن. اینه که ما هنوز آمار دقیقی نداریم، ولی خوشحالیم که همین تعدادی که تا به حال شناخته شده و در حال شناخته شدن هست تعداد کمی نیست و گستره تاثیر ایران تا آفریقا میره، تا اروپا میره و غیر از این کشورهای اطراف در آسیای مرکزی هست که حالا در طول برنامه کوتاه اشاره میکنیم.
متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که گفتید. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سر از چشم وطنم ای دلها جمل مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و همونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
یک بار دیگه پرسش برنامه رو میگم، به ما بگید چه کشورهایی رو میشناسید که با ایران اشتراکات فرهنگی دارن. اگر آثار تاریخی در این کشورها میشناسید که حاصل دانش، فن و خلاقیت و هنرمندان و صنعتکاران ایرانی و یا متأثر از فرهنگ ایرانه به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب خانم گله اگر موافق باشید من پیامک بخونم.
خواهش میکنم.
آقای اکبری از تهران گفتن در شهر نوجا در استان ازمیر ترکیه یک آرامگاه هخامنشی وجود داره. کمتر کسی این آرامگاه رو میشناسه. این آرامگاه به سبک آرامگاه کوروشه و از دوره هخامنشی به جا مونده. دیدنش برای من به عنوان یک ایرانی واقعا افتخارآمیز بود.
بله.
خب توضیح دارین؟ یا میخوایی من پیامک بعدی هم بخونم؟
بله شما ادامه بدیم من.
خانم زهرا رحیمی از ایلام گفتن طاق کسرا یا ایوان مدائن شاید برجسته‌ترین بنای تاریخ ایران در خارج از ایران باشه. این اثر شاهکار دوره ساسانیه و در کشور عراق قرار داره. طاق کسرا عریض‌ترین طاق معماری باستانه.
بله که ما از دوره ساسانی در کشور خودمون طاق بیستون رو داریم که اونم یکی از شگفت‌انگیزترین آثار معماری دوره ساسانیه و واقعا آثار خیلی درخشانی داشتن.
بله
من می‌خواستم در مورد یه مسیر تجاری بگم که قبلا در موردش تو یه برنامه صحبت کردیم. یکی از مسیرهای تاریخی جهانه که خیلی سهم داشته در انتقال فرهنگ‌ها و آیین‌های مختلف به کشورهای دیگه، یعنی اینکه کشورهای مختلف تو این مسیر رفت آمد می‌کردن و انتقال در حالی که تجارت می‌کردن، کالا حمل می‌کردن، در همون حال در کنارش داشتن فرهنگشون هم منتقل می‌کردن به کشور میزبان و یا از کشور میزبان تأثیر می‌گرفتن که اون جاده ابریشم هست که در موردش توی برنامه پیش از این صحبت کردیم. حدود 1700 سال بزرگترین شبکه تجاری در جهان بوده و چند قاره رو و به هم دیگه وصل می‌کرد و کشورهای مختلف بله. شرق و غرب و جنوب آسیا رو به هم وصل می‌کرد و بعد به شمال آفریقا و شرق اروپا می‌رفته که شهرهای مختلفی از کشورهای مختلف رو درگیر این مسیر می‌کرده.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. در این بخش از برنامه اخبار هفته رو با صدای خانم فاطمه علی اصغر کارشناس خبری برنامه میشنویم. خانم علی اصغر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر شما، وقت شما بخیر و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که اوقات خوشی رو پشت سر.
متشکرم. خب ارتباطمون قطع شد با خانم علی اصغر. دوستان در صدد هستن که این ارتباط رو برقرار بکنن.
بله.
خانم علی اصغر سلام بر شما.
خواهش
می‌کنم. قطع شد صداتون.
خواهش می‌کنم ببخشید. خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات بسیار خوشی رو پشت سر گذاشته باشید.
سپاسگزارم. خانم علی اصغر، ما هفته گذشته رو با یک اتفاق تلخ به پایان رسوندیم. یکی از زیباترین و شاید زیباترین میدان تاریخی در کشورمون، میدان حسن‌آباد تهران دچار آتش سوزی شد و این حادثه نه تنها برای دوستداران میراث فرهنگی که شاید برای همه ما ناگوار بود. از این حادثه و جدیدترین اقدامات برای این میدان تاریخی برای ما صحبت میکنید؟
بله، متاسفانه چهارشنبه شب اتفاقی افتاد که خیلی دردناک بود در یک ساختمان و انباری که در اطراف میدان حسن‌آباد هست. یک در واقع معمول، یه اتفاق معمولی شده جدیدن و ما متاسفانه شاهد هستیم، چون این انبارها ایمن نیستن و امکانات دست حریق هم ندارن. معمولا اتفاقات میفته و این منجر به یک آتش سوزی شد. دوتا از گنبدها به شدت آسیب دید و در اون موقع حالا تلاش های شد، آتش نشانی باز هم به موقع نرسید. یه بخشایش هم اتفاقی که افتاد، گفتن که جای دیگه ای ماموریت بودن و نتونسته بودن اونجا رو حریقش رو در واقع خاموش کنن، در حالی که ما میدونیم آتش نشانی حسن‌آباد یکی از مهمترین مراکز آتش نشانی تهران هست و اینکه یه حادثه‌ای در واقع کنار گوشش اتفاق بیفته ولی به موقع حاضر نشن، خب جای سوال داره. ماموران آتش نشانی و در واقع اون مرکز آتش نشانی دارن در مورد این قضیه پاسخگو هم، ولی تا امروز جواب دقیقی شنیده نشده. طبق معمول وعده هایی هم داده شده اینکه دوباره با هر حال بازسازی میشه و اینکه دوباره ما شاهد این هستیم که این قرینه احیا بشه توی میدان حسن‌آباد. حالا باید ببینیم که چقدر این وعده ها تحقق پیدا میکنه. اما من گفتم شاید خیلی ها با توجه به اینکه بعضی وقتا این اتفاقات تلخ میفته، ما تازه متوجه چیزی میشیم که در کنار گوشمون هست ولی خیلی به اون توجه نمی کنیم و تاریخ اون رو نمیدونیم. میدون حسن‌آباد هم جزء همین میدون هاست. حسن‌آباد اگر به پیشینه خبریش نگاه کنیم، یکی از در واقع میدان های بسیار مهم تهران هست. منتها این میدانی که امروز داریم در زمان قاجاریه یکی از باغ های بزرگ تهران بوده، متعلق به میرزا یوسف آشتیانی که بعدها توسط مصطفی الممالک خریداری میشه. و این در واقع میدان حسن آباد یک باغ بزرگی بوده و هنوز در اون زمان حصارهای تهران وجود داشته، یعنی حصار طهماسبی وجود داشته و خب بعد از اینکه مصطفی الممالک این در واقع محوطه رو که متعلق به محله در واقع یکی از محلات قدیم تهران، یکی از باغات تهران معروف بوده، خریداری میکنه و اینو گسترش میده. حتی این باغاتی که مصطفی الممالک میخره تا یوسف آباد و ونک هم ادامه پیدا میکنه، ولی این بخشی که ما امروز به اسم حسن آباد میشناسیم رو در واقع به نام پسر بزرگش میکنه که حسن بوده و اونجا معروف میشده حسن آباد. و مهمترین چیزی که حالا تو این واقعا هم دردناک بود اینه که در شمال غربی در واقع میدون حسن آباد یکی از قدیمی ترین گورستان‌های تهران وجود داشته که این گورستان ها سال 1317 خراب میکنن تا آتش نشانی جای اون بگیره، یعنی و حتی گفته میشد که سر میرزا کوچک خان هم در اون قبرستان بوده و خیلی در واقع بزرگان و افراد بسیار زیادی اونجا به خاک سپرده شده بودن، ولی خب آتش نشانی میاد جای اونو میگیره تا از خطرات بعدی و اتفاقات بعدی پی جلوگیری کنه که متاسفانه به داد خود میدون حسن آباد و این گنبدهای تاریخیش در این اتفاق چهارشنبه نرسید. و بعد هم که معمار در واقع ساختمون های اطراف این معمار معروف بوده به اسم تادوسیان و ساختموناش هم که کار قلیچ باقلیان هستش و متاسفانه ما این میدان تاریخی با این پیشینه که درازای زیادی رو داشت و از گنبدها رو از دست دادیم. البته این هم بگم مدت‌های طولانی بود که دوستداران میراث فرهنگی میگفتن که وضعیت ساختمان‌های اطراف میدان چندان مناسب نیست و باید به اینها رسیدگی بشه، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. حالا امیدوارم که از این به بعد تدبیری بشه که باقی در واقع گنبدهای تاریخی حفظ بشه.
امیدوارم که به زودی رسیدگی بشه به این امر و مسئولان رسیدگی بکنن، تعمیر بکنن، دست بازسازی این میدان بزنن، میدانی که خیلی هم مشهور هست و همه در واقع اونجا تردد دارن و رفت آمد میکنن. اگر صحبت دیگه ای دارید خانم علی اصغر در خدمتون هستیم.
نه ممنون، من هم همین آرزوی شما رو دارم، چون که ما از این مجموعه هایی مثل حسن آباد کم داریم و وقتی که یه همچین شکلی و همچین تاریخی به جا مونده برای ما، امیدوارم که با این شکل باقی بمونه و اون هویت خودش رو حفظ کنه.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و اطلاع رسانی دقیقتون. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
وقت شما بخیر.
زنده باشید. خداحافظ. در خدمت کارشناس موجی برنامه هستیم خانم گله و صحبت میکنیم راجع به کشورهایی که با ایران اشتراکات فرهنگی دارن. اتفاقا یک پیامک هم اومده گفتن که اگر امکان داره، گفت من فقط تاجیکستان رو میشناسم. آقای مسعود عادلی از تبریز گفتن که من فقط تاجیکستان رو میدونم، از شما تقاضا دارم که در آخر برنامه همه این کشورها رو بگین که ما چه کشورهای اشتراکات فرهنگی داریم. حالا اگه فرصتی هست.
بله. دو تا شهر که ما الان میشناسیم، یعنی خیلی در شعر شاعران ما به کار برده شده، ازش نام برده و ما ایرانی ها خیلی اون دو شهر رو میشناسیم، ولی خیلی سالها پیش از ایران جدا شده از جغرافیای ایران، سمرقند و بخارا هستن دلی. که شاعران ما خیلی ازشون و شاید ما اصلا من فکر می‌کنم بیشتر به واسطه اون شعرهایی که خوندیم سمرقند
اگر و بخارا، اگر اون که شیرازی به دست آورد در ما را به خاله هندیاش بخشم سمرقند و بخارا.
بله این دو شهر خب روزگاری در گستره جغرافیای ایران بودن و خیلی نشانه‌ها و نمادهای ایرانی توی این شهرها هست. بخارا آثار معماری با سبک معماری ایرانی داره و این شهر به واسطه همین آثارش در سال 1997 ثبت شده در یونسکو. مساجد و آرامگاه امیر اسماعیل سامانی هست اونجا، یک بنایی هست به نام بنای لب حوض دیوان بیگی بله. و همینطور مساجد و نمونه های دیگه ای توی این شهر هست و اتفاقا در سالهای اخیر جز شهرهایی هست که علاقمندان به گردشگری فرهنگی معمولا دوست دارن از تورهای این شهر استفاده کنن. ایرانی ها خیلی به این شهر میرن و دیدن میکنن و همینطور در سمرقند هم آثاری هست که آثاری که با معماری ایرانی ساخته بله. شده و هنوز فرهنگ ایرانی تو این دو شهر خودش رو نشون میده و نمود داره.
متشکرم از توضیحات خوبتون. خب ساعت 19:55 است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زندگی رادیو کتاب. بریم سراغ پیامک‌ها. آقای رضا تیموری از اصفهان گفته مشترکات فرهنگی ایران با دیگر کشورها فقط در کشورهای همسایه خلاصه نمیشه. آثار برجسته و حیرت انگیز هنرمندان و صنعتکاران ایرانی در هند هم از مهمترین تأثیرات فرهنگ ایران در کشورهای دوردسته. عذرخواهی میکنم، همینطور زبان فارسی در پاکستان بسیار تأثیرگذار بوده. توضیح دارید خانم گله؟
بله، در هند و پاکستان دپارتمان‌هایی هستن که زبان عربیت فارسی تدریس میکنن و همینطور دانشجویانی که میان ایران برای اینکه بتونن تحقیق کنن در زمینه فرهنگ ایرانی زبان و ادبیات فارسی میآموزن. اما سابقه رابطه ایران و هند خیلی خیلی طولانی و خیلی هزارهای قبل از میلاد میرسه که ما در واقع یعنی یک پیوند ناگسستنی دارن که ما با نژاد هندو آریایی و هندو ایرانی بودیم و این پیوند و ارتباط بعد از اسلام هم ادامه پیدا میکنه. اما من میخواستم از یه مورد خاصم ببرم که در دوره صفویه هست که در واقع اوج درخشش هنر پارچه بافی در ایران هست و یک سری از هنرمندان و صنعتگران ایرانی تو این دوره در واقع مهاجرت میکنن و به هند میرن و خیلی تأثیر میذارن روی پارچه بافی و صنایع دستی در هند. چیزی که الان در جهان ما میشناسیم پارچه طراحی و نقوش پارچه‌های هندی خیلی شناخته شده و مشهور هستن و بی تأثیر ممکنه واقعا نبوده باشن از پارچه بافی هنر ایرانی که در دوره صفویه منتقل شد به هند.
درسته.
و همینطور در اون دوره منسوجات خیلی مختلفی ابریشمی، زری بافی، شال، قلمکار و مخمل بافی خیلی مشهوده تون دوره در هند بافته شده و گفته میشه. من توی یک مقاله میخوندم، یک مقاله به نام فرید طالبی که از پژوهشگران در واقع هنر پارچه بافیه که این دو رو تطبیق داده بود، تطبیق پارچه بافی ایرانی و هندی و در اون دوره صفوی، و میگه انقدر اینا به هم دیگه شبیهن، یعنی انقدر این هنر رو خیلی خوب هنرمندان ایرانی انتقال دادن به هنرمندان هندی و هندی ها خیلی خوب فرا گرفتن که به سختی میشه بعضی اوقات اینا رو از هم متمایز کرد و تشخیص داد کدوم کار هنده و کدوم کار ایران هست.
در واقع بی تاثیر از هنر ایران نبوده.
بله،
پارچه‌های هندی. خیلی خوب، بریم سراغ ارتباط تلفنیمون. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سید عبدالمجید شریف زاده، عضو فرهنگستان هنر و رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب. آقای دکتر صدای بندر میشنوین؟ خب اگر امکان داره یه مقدار جا به جاشین تا ما بتونیم صدای شما رو با کیفیت مطلوب دریافت بکنیم.
بله بله، اجازه بدید.
بسیار عالی. خب صدای بندر میشنوین؟ آی دکتر یه مقدار دیگه جا به جا بشین اگر امکان داره تا ما بتونیم. خب الان میشه میسادی بنده رو
درود بر شما.
سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
زنده
باشید. خانم گله کارشناس موجی برنامه با شما گفتگو میکنه. خانم گله بفرمید.
سلام جناب دکتر شریف زاده گرامی، وقتتون بخیر باشه.
سلام به شما و همه
خواهش میکنم. جناب دکتر، دوره سلجوقی به عنوان یکی از دوره‌های درخشان در نگارگری معرفی میشه، در حالی که ما بعد از اسلام یک دوره‌ای به هر حال ممنوعیت‌هایی بوده برای نگارگری. این که در دوره سلجوقی این هنر اوج به اوج میرسه، چه اتفاقی تو این دوره میفته و عواملی که تأثیرگذار بودن چی هست؟